124 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنج شنبه 19 آذر ماه سال 94 برابر با 10 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایالات متحده را بانی و حامی تروریست نامیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت و بدون اشاره مستقیم به دونالد ترامپ با آمریکا گفته است امروز افرادی در گوشه و کنار جهان به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند که نباید مسلمانان را به دیگر کشورها راه داد. این سخنان او در واکنش به درخواست دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا علیه ورود مسلمانان به این کشور بیان شده است. این از معدود دفعاتی است که حسن روحانی آمریکا را به عنوان حامی و بانی تروریسم معرفی می‌کند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره آمریکا را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. در ایران علی خمینی یکی از نوه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی از کاندیداتوری حسن خمینی برادر خود در انتخابات پیشروی مجلس خبرگان رهبری خبر داده است. سایت خبری جماران که اخبار مربوط به خانواده خمینی را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه به نقل از علی خمینی این خبر را منتشر کرده است. حسن خمینی 43 سال دارد و در صورت نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری این نخستین کاندیداتوری او در یک انتخابات در ایران محسوب می شود. حسن خمینی روابط نزدیکی با محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره های جناح مشهور به اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی دارد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری 7 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه روسیه را متهم کرد که در سوریه در حال پاکسازی قومی و تقویت نیروهای گروه حکومت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ترکیه افزود روسیه می‌کوشد در شمار منطقه لازقیه پاکسازی نژادی انجام دهد و به گفته او تمامی جمعیت ترکمن و سنی مذهب را که روابط خوبی با رژیم سوریه ندارند از آنجا بیرون براند. شمال غرب سوریه که شامل مناطق لازقیه و ترتوس می شود از مناطق اصلی علوی نشین و وفادار به رژیم بشار اسد است. ترکمنهای شمال روسیه که از اقلیتهای این منطقه هستند از حمایت سیاسی ترکیه برخوردارند. و معاون دادستانی خمینی شهر اصفهان اعلام کرد پزشک و پرستار متخلف بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر اصفهان مجرم شناخته شدند و بر اساس قانون بین 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار آنها است. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. انتقادها از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا بالا گرفته. گفتگوی زنده ما رو در همین زمینه خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. نشست مخالفان بشار اسد در ریاض.
مخالفان بشار اسد هر کدوم یک سازی می زدن. سعودی ها به عنوان یکی از کشورهایی که از ابتدا خواستار برکناری بشار اسد بودند، خود رو در این مورد صاحب مسئولیت و حق می دونستن.
گزارشی خواهید شنید در همین باره و احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس می گوید فساد سیستمی جمهوری اسلامی را تهدید می کند.
بدون آزادی و دموکراسی و بدون شرایط نقد مشکلات اقتصادی و کشور حل نخواهد شد.
و اگر تا پایان این مجله یک ساعته همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله اقتصادی رادیو فردا و همینطور بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو میشنوید به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران. همچنان که در همین بخش خبری، در ابتدای همین بخش خبری شنیدید سخنان جنجالی دونالد ترامپ، نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا، باز هم دامنه بیشتری گرفته و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به انبوه منتقدان او پیوسته. آقای روحانی در انتقاد خود از آقای ترامپ تا آنجا پیش رفت که آمریکا رو بانی و حامی تروریست خواند. در این بین برخی از دولت مردان کشورها از جمله بریتانیا انتقادهایی هم به این سخنان داشتند. بار دیگر در این بخش خبری همراه میشیم با نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. آقای صدیقی، خوش آمدید به این مجله نیمه شب ما.
خیلی سپاسگزارم آقای پورستاد.
آقای صدیقی، در مورد صحبت‌های آقای روحانی در همین بخش خبری همکارم آقای قویمی متن صحبت‌های و گفته‌های آقای روحانی رو خون. شاید بد نباشه شما اشاره‌ای داشته باشید به آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها نسبت به صحبت‌های آقای ترامپ، به ویژه از سمت دولت مردان بریتانیایی که گویا خیلی هم تند و تیز بود.
بله، بعد از مخالفت دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با پیشنهاد دونالد ترامپ، جورج اوزبورن وزیر خزانه‌داری کابینه محافظه‌کار این کشور هم امروز گفت که بهترین راه برای مقابله با دیدگاه‌های دونالد ترامپ بحثی دموکراتیک با اوست و اینکه چرا دیدگاه‌های او در مورد سهم ارزنده مسلمانان در ایالات متحده آمریکا و همینطور بریتانیا نادرست است. او گفت این بهترین راه مقابله با آقای ترامپ است، نه اینکه از ورود او به بریتانیا جلوگیری بکنیم. آقای اوزبورن در این زمینه در واقع به توماری اشاره کرد که روز چهارشنبه در مدت کمتر از 24 ساعت با بیش از 154 امضا از دولت آقای کامرون خواستند تا ورود دونالد ترامپ به بریتانیا را منع بکنند. بوریس جانسون شهردار لندن هم روز چهارشنبه در برابر خبرنگاران ضمن انتقاد از دونالد ترامپ گفت که او آشکارا عقلش رو از دست داده. شهردار لندن اضافه کرد که نمیتوان به شیوهی که آقای ترامپ عنوان کرده از ورود مردم به آمریکا و یا هر کشوری دیگری جلوگیری کرده. آقای پورستاد،
آقای صدیقی، آیا امکان داره که آقای ترامپ نامزد دیگه جمهوری خواه نباشه و به طور مستقل بیاد کاندیدا بشه؟
بله، ایشون امروز و دیشب در صفحه توییتر خودش به این مسئله اشاره کرد و قبلا هم گفته بود که اگر که رهبران حزب جمهوری خواه با او به گفته ایشون ناعادلانه برخورد بکنند، به احتمال زیاد به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات شرکت خواهد کرد. در حال حاضر رسانه‌های آمریکایی میگن که حدود 40% از رای دهندگان آمریکایی طرفدار آقای ترامپ هستند. آقای بروستاد،
آقای صدیقی، آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یا به غیر از تاکید بر اینکه آقای ترامپ صلاحیت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا رو نداره، واکنش دیگری هم داشتند یا نه؟
واکنش های رئیس جمهوری بیشتر توسط سخنگوی ایشون جاش ارنست بیان میشه که روز سه‌شنبه هم در مورد این مسئله به سختی از مواضع آقای ترامپ انتقاد کرد. ولی شاید بشه گفت که مهمتر از همه این واکنش آقای پروستاد سخنان خود آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که بعد از ظهر امروز، یعنی ساعتی پیش، در مراسمی که به مناسبت 150مین سال لغو بردهداری در آمریکا در کاخ کنگره برپا بود بیان کرد و ایشون با اشاره به تلاش‌های گذشتگان در رفع تبعیض‌ها در آمریکا گفت که آمریکاییان امروز باید به خاطر بیارن که اونچه آزادی این کشور را متمایز می‌کنه پیوندیه که با آزادی دیگران داره، بدون توجه به چهره و نام مردمان و یا اینکه به کدام دین و آیینی باور دارند. سخنان آقای اوباما با ابراز احساسات شدید نمایندگان کنگره روبرو شد.
بله.
و رئیس جمهوری آمریکا در هیچ مقطعی از سخنانش نامی از آقای ترامپ به زبان نیاورده. آقای پروستو،
خیلی متشکرم. صدای نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، رو میشنیدید درباره سخنان جنجالی دونالد ترامپ، نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا که دامنه بیشتری در آمریکا و جهان گرفته.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید که نخستین روز از نشست ریاض برای متحد ساختن گروه‌های مخالف بشار اسد و رسیدن این گروه‌ها به یک سیاست واحد در گفتگو با حکومت سوریه از روز چهارشنبه آغاز به کار کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در حالی که حدود یک ماه به گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان بشار اسد باقی مانده، عربستان سعودی اقدام به برگزاری نشستی سه روزه در ریاض کرده است تا گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد راه‌های گفتگو با حکومت سوریه تبادل نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرچند همه گروه‌های مخالف دولت سوریه به این نشست دعوت نشده‌اند، اما این اولین بار از سال 2011 است که طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی و مسلح گرد هم آمدند. هدف این نشست که با حضور 100 نماینده از گروه‌های مختلف برگزار شده، شکل دادن به اتحادی است که بتواند در گفتگوها با رژیم بشار اسد دقیق‌تر عمل کند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ساکن لندن، در تشریح اهداف عربستان سعودی از برگزاری این نشست به رادیو فردا میگوید:
ببینید، در درجه اول مخالفان بشار اسد هر کدوم یک سازی میزدن و خیلی طبیعی بود نشستشون هم با نمایندگان رژیم، اولا به علت اینکه معلوم نبود چه کسانی میرن گفتگو میکنن، به جایی نمیرسید، و از اون طرف ورود عامل روسی قضیه و اینکه روس‌ها اومدن خط کشیدن، بعضی از اپوزیسیون رو میگن قبول دارن و بعضی رو قبول ندارن، حالا منهای تروریستای داعش و جبهه نصرت، تمام صحنه رو به هم ریخته بود. سعودی ها به عنوان یکی از کشورهایی که از ابتدا خواستار برکناری بشار اسد بودند و از گروه ارتش آزاد و همطور ائتلاف ملی اپوزیسیون حمایت کردند، خود رو در این مورد صاحب مسئولیت و حق می دونستن. به همین دلیل هم اومدن تشکل‌های مختلف اپوزیسیون و در رأس اونها ائتلاف ملی و اپوزیسیون رو که در ترکیه مستقر هستن دعوت کردند.
هرچند عربستان سعودی اعلام کرده که از همه گروه‌های اپوزیسیون میانه رو برای شرکت در این نشست دعوت کرده است، اما واقعیت این است که کردهای سوریه و از جمله اتحاد دموکراتیک کردها به این نشست دعوت نشده اند و به همین علت کردها به همراه برخی دیگر از مخالفان از روز سه شنبه نشستی دو روزه در استان حسکه در شمال شرقی سوریه برگزار کردند. علیرضا نوری‌زاده در مورد علت عدم دعوت از گروه‌های کرد سوری معتقد است:
مسئله‌ای که سعودی‌ها در اینجا ناچار به قبول اون شدن به خاطر ترکیه و به خاطر اینکه این ارتباط نزدیکی که با ترکیه برقرار کردن لطمه‌ای بهش نخوره، از دعوت کردها خودداری کردن و این کل قضیه رو لطمه بهش زده.
در همین حال خالد خوجه، رهبر ائتلاف ملی سوریه که در استانبول مستقر است، طی بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که نشست ریاض باعث شود یک تیم متشکل با اهدافی مشخص برای گفتگو شکل داده شود. اما همه اینها در حالی رخ می‌دهد که برخی گروه‌های سوری به دلیل شرکت گروه‌هایی چون جیش الاسلام و احرار الشام از شرکت در نشست ریاض خودداری کرده‌اند. عربستان اعلام کرده که کوشیده است از همه گروه‌های میانه رو دعوت به عمل بیاورد، ولی به نظر می‌رسد دعوت از این دو گروه در نظر برخی از سایر گروه‌ها خلاف ادعای عربستان است. نخستین روز نشست ریاض با حضور کوتاه عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان و سخنان وی آغاز شد. به گفته منابع سوری، روز گذشته نیز محمد بن نایف، ولیعهد عربستان، در دیداری با نمایندگان گروه‌های مسلح سوری تأکید کرده که عربستان خواستار رفتن رژیم اسد است. ایران نشست ریاض را تلاش عربستان برای منحرف کردن مذاکرات صلح سوریه توصیف کرده است، ولی در واکنشی از نوع دیگر نسبت به این نشست، امیر قطر در نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس ابراز امیدواری کرده که گروه‌های مختلف سوری از این فرصت به گفته وی طلایی برای شکل دادن به یک اتحاد و ثبات قدم سود جویند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید درباره نشست مخالفان بشار اسد در ریاض. در همین زمینه هم وبسایت ما گزارش منتشر کرده از صحبت‌های احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، که میگه روسیه رو متهم کرده که در سوریه مشغول به پاکسازی قومی و تقویت نیروهای حکومت اسلامی یا همان داعش. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofardo.com بخونید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
ایران از جمله 10 کشوری که بیشترین نقش رو در تخریب محیط زیست و آلودگی‌های هوایی و از جمله گاز کربونیک ایفا می‌کنند.
بازه 10 سال کربن کپچر نداری، سوخت نداری برای انرژی نو، اون وقتی که اونا سودده میشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی فساد در سالهای 92 و 93 نشان می‌دهد که ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیا است و در میان 174 کشور مورد بررسی رتبه 136 را به خودش اختصاص داده. مسئله فساد سیستمی مسئله‌ای که در صحبت‌های احمد توکلی نماینده مجلس در دانشگاه شیراز به تندی و صراحت بیان شده و گفته که تنها تهدیدی که میتونه متوجه جمهوری اسلامی باشه همین فساد سیستمی است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
کودتای نظامی، تجاوز نظامی و انقلاب مخملی هیچ کدام نمیتواند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد کند، اما فساد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید میکند. اینها صحبت‌های احمد توکلی است، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه در بین دانشجویان دانشگاه شیراز زده شده. آقای توکلی در صحبت‌هایش به فساد سیستمی اشاره کرده و آن را نتیجه روی کار بودن مدیران وابسته به جای افراد شایسته دانسته است. مدیران ارشدی که به آنها یقه سفید گفته می‌شود و آقای توکلی گفته است که این افراد با چهره‌ای محترم وارد می‌شوند و تخلف می‌کنند. احمد توکلی در سالهای اخیر همواره از ناقدان فساد سیستمی بوده و بارها در گفتگوها و سخنرانی‌های مختلفی به این مسئله اشاره کرده. او در خرداد سال گذشته نیز به مسئله فساد یقه سفید اشاره کرده و گفته بود که جرم این افراد غارت بدون خشونت و سرقت خانه‌ها بدون ورود به منزل هاست. اما شاید بتوان این بار صحبت‌های او را از بعد دیگری دید. انتخابات مجلس در راه است و ممکن است آقای توکلی نیم نگاهی نیز به انتخابات اسفند ماه داشته باشد. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه این صحبت‌ها را در ادامه صحبت‌های اخیر آقای توکلی در خصوص پدیده نفوذ خارجی در ایران می‌داند. آقای توکلی در مجموع نسبت به پدیده نفوذ تردید کرده بود و حال نیز پدیده فساد را تهدید کننده ترین عامل علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می داند.
یک مجموعه این چند تا حرفش رو ببینید، دو تا موزه اخیش رو کنار هم بذاریم، مرز روشن بین راست افراطی و راست رو می بینیم در این دو تا موزه و اون این هست که خطر خارجی زیاد کشور رو تهدید نمی کنه. ما مشکل اصلیمون مشکل اقتصادی هست و این خوب به هر حال نزدیک است به زندگی روزمره مردم که ایشون هم خب شاید بخواد دوباره کاندیدا بشه.
احمد توکلی رفیق بازی، تبارگرایی، ویژه‌خواری و نفوذ اراضی را مواردی می‌داند که منجر به کاهش سرانه می‌شود. با این حال جمشید اسدی تحلیلگر امور اقتصادی مقیم فرانسه معتقد است که بحران فساد در ایران منشأ دیگری دارد.
آقای توکلی جوری صحبت میکنند که گویا به علت حضور آدم‌های ناپاک و فاسد در این نظام یک همچین اتفاقی صورت گرفته است. تحلیل من بر این پایه است که نظام فساد پرور است، جزء نظام است، ذات نظام است که خودی و غیر خودی داشته باشیم، که گزینش داشته باشیم، که هر تجارتی رو به هر کسی ندن و این طبیعی باشه.
احمد توکلی افزایش شمار مناطق آزاد تجاری را یکی از عوامل مهم در شیوع فساد مربوط به زمینخواری معرفی کرده و گفته که فلان فرد با شنیدن این اطلاعات که قرار است منطقه آزاد تجاری اعلام شود، زمینهای مردم را می‌خرد تا بعدتر آنها را گرانتر بفروشد. جمشید احسدی تحلیلگر امور اقتصادی معتقد است که این مسئله تنها گریبانگیر مناطق آزاد تجاری نیست.
نکته مناطق آزاد تجاری نیست، مکانیزمی است که به یک عده اطلاعات زودتر میده. یا نه، این اتفاق اطلاعات زودتر در مورد بورس اتفاق نیفتاده، در مورد محدوده‌های شهری اتفاق نیفتاده. مشکل مناطق آزاد تجاری نیست، مشکل اون نظام راندخاری است که به یده خواص اطلاعات بیشتر میدن.
اما صحبت‌های آقای توکلی و اساساً آغاز این گفتمان در فضای سیاسی ایران چقدر میتواند تأثیرگذار باشد؟ رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی حلقه گمشده را در جای دیگری جستجو میکند.
بدون آزادی و دموکراسی و بدون شرایط نقد و شرایطی که جریان‌های مختلف و حداقل کارشناسان اقتصادی همه بتونن یا کارشناسان سیاست خارجی همه بتونن حرفشون رو بزنن، مشکلات اقتصادی و کشور حل نخواهد شد.
گفته‌های احمد توکلی تند و با صراحت است. مدیران وابسته و یقه سفیدان فاسد را نشانه می‌رود. با این حال این نمایندگی مجلس چندی پیش متحمل اتهامی مشابه شد. خرید چند هزار متر زمین در شهرک غرب در تهران با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان، با این تعهد که بخشی از عواید این زمین را صرف یتیمان کند. تعهدی که گفته می‌شود عملی نشده. اما از آن سو احمد توکلی همواره این اتهام را رد کرده است.
خب گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنید درباره این صحبت‌های احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس که گفت فساد سیستمی جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کنه.
توی برنامه چهار کنج این هفته از هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر روی رودخانه دانوب در اتریش و جایگزین کردن سگ‌های پلیس با موش در روسیه براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه و بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داده که در صورت تصویب اون برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد، مگر برای افرادی که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر میکنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
طرح تغییر مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی. یک نماینده مجلس میگوید طرحی در حال بررسی است که برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد را جایگزین مجازات اعدام کند. میرهادی قرص یدرومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت در این طرح نمایندگان مجلس خواستار آن شدند که حکم اعدام تنها برای قاچاقچیانی صادر و اجرا شود که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال میکنیم.
سازمان عفو بین الملل میگوید از ابتدای سال جاری دست کم 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل آن را بی سابقه میداند.
مقامات قضایی ایران توی سالهای گذشته همیشه اعلام کردند که اعدامهایی که در ایران صورت میگیره عمده اونها مربوط به جرم مواد مخدر هستند و از این جهت با لغو مجازات اعدام برای جرم مواد مخدر مخدر، این احتمال وجود داره که ما با کاهش آمار اعدام در ایران روبرو بشیم. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر اعتراض کردند. تمام نهادهای بین‌المللی تاکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عام دانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. با توجه به تمام این نکات، ما از تصمیم به لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مطرح شده استقبال میکنیم و امیدواریم که این قوانین عدمی باشه برای لغو مجازات اعدام در همه شرایط.
اما با وجود این انتقادها، روند استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد و مقامهای ایران تأکید می‌کنند که مجازات اعدام برای جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر نقش بازدارنده دارد، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند آمارها این موضوع را تایید نمی‌کند. محمود امیری مقدم در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی مقامات بلندپایه، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
شماره بالای اعدام‌ها در ایران از مواردی است که طی سال‌های اخیر در صدر انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران از نظر سرانه اعدام اولین کشور جهان است.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله شما 4 گزارش دیگر رو هم خواهید شنید. ابتدا گزارش ورزشی رو خواهید شنید از حبیب روشنزاده، بعد از اون گزارش از الهه روانشاد رو میشنید، خواهید شنید درباره اهدای جوایز برندگان نوبل که امروز صورت میگیره، و همچنین در ادامه مجله اقتصادی رادیو فردا رو دارید از آرش حسنیا، و در ادامه بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو میشنوید به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران، کاری از همکارم کیوان حسینی. اما در ادامه بشنوید گزارش ورزشی امشب حبیب روشنزاده رو.
در جام جهانی تکواندو در مکزیک، تیم ملی تکواندوی ایران با 1 و 1 برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی تیم تکواندوی جمهوری آذربایجان را پیش روی دارد. تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات بلژیک را شکست داده و از ازبکستان شکست خورده. سومین دیدار ایران در جام جهانی مکزیک در مقابل آذربایجان است که این مسابقه هم اکنون در جریان است. زهرا نعمتی، قهرمان تیراندازی با کمان جهان و پارالمپیک لندن، به عنوان بهترین ورزشکار معلول ماه نوامبر جهان از سوی کمیته بین‌المللی پارالمپیک معرفی شد. در نظرسنجی که روی وبسایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک انجام شد و نام زهرا نعمتی در کنار 5 ورزشکار دیگر قرار گرفت تا بهترین ورزشکار معلول جهان برای ماه نوامبر انتخاب شود، این بانوی 30 ایرانی با کسب 84% آرا عنوان بهترین را کسب کرد. پس از او ورزشکاران آلمان و اوکراین دوم و سوم شدند. زهرا نعمتی که در بازی‌های پارالمپیک لندن برنده مدال طلای تیراندازی با کمان شده، قصد دارد در سال 2016 هم در المپیک و هم در پارالمپیک ریو دو ژانیرو شرکت کند. کامبیز درفشی جوان، عضو اسبق تیم ملی تنیس ایران، در تهران درگذشت. کامبیز درفشی جوان که در 19 سالگی پیراهن تیم ملی تنیس ایران را به تن کرد، در سال 1974 در بازی‌های آسیایی تهران در بخش دو نفری به همراه علی مدنی به مقام نایب قهرمانی رسید و سال بعد نیز همراه با منصور بهرامی قهرمان آسیا شد. کامبیز درفشی جوان که تا 40 سالگی پیراهن تیم ملی تنیس ایران را به تن داشت، روز گذشته در سن 61 سالگی به علت بیماری شدید قند در تهران درگذشت. در فوتبال اروپا تکلیف 8 از 16 تیمی که به مرحله حذفی دیگر قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره راه یافتند روشن شد و رسما نامشان اعلام گشت. منچستر سیتی، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، بنفیکا رئال مادرید، پاریس سن ژرمن، اینتهوون و وولسبورگ. یکی از بازی‌های مهم سه‌شنبه شب مسابقه وولسبورگ و منچستر یونایتد بود که طی آن به گزارش شبکه فاکس سپورتس 5 گل از دروازه‌ها گذشت و چند بار دو تیم برنده و بازنده شدند تا سرانجام تیم آلمانی وولسبورگ 3-2 پیروز شد و منچستر یونایتد جا ماند. به این ترتیب منچستر یونایتد با این شکست بخت راهیابی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را از دست داد، ولی به عنوان تیم سوم گروه به لیگ اروپا راه خواهد یافت. امشب نیز برای تعیین تکلیف رسمی 8 تیم دیگر مرحله حذفی لیگ قهرمانان مسابقه در 8 شهر اروپا آغاز شده که همکنون ادامه دارد. و در آسیا مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره امروز پنجشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. از ایران 3 تیم به طور مستقیم به لیگ آسیایی راه یافتند: سپاهان، تراکتورسازی و ذوب‌آهن. نفت تهران هم اگر در بازی پلی‌آف مقابل الجیش قطر پیروز شود، در یکی از گروه‌های 8 گانه آسیایی جای خواهد داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 19 آذر ماه سال 94 برابر با 10 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان که وعده دادم در ادامه 3 گزارش دیگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با حسین قویمی تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایالات متحده را بانی و حامی تروریسم خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت و بدون اشاره مستقیم به دونالد ترامپ و آمریکا گفته است امروز افرادی در گوشه و کنار جهان به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند که نباید مسلمانان را به دیگر کشورها راه داد. این سخنان او در واکنش به درخواست دونالد ترامپ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علیه ورود مسلمانان به این کشور بیان شده است. در ایران علی خمینی، یکی از نوه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، از کاندیداتوری حسن خمینی برادر خود در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری خبر داده است. سایت خبری جمران که اخبار مربوط به خانواده خمینی را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه به نقل از علی خمینی این خبر را منتشر کرده است. حسن خمینی 43 سال دارد و در صورت نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری این نخستین کاندیداتوری او در یک انتخابات در ایران محسوب می شود. در خبری دیگر، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه روسیه را متهم کرد که در سوریه در حال پاکسازی قومی و تقویت نیروهای گروه حکومت اسلامی است. آقای پروستار،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی شنیدید. اما امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه به رسم هر ساله جوایز نوبل در استکهلم پایتخت سوئد و اسلو پایتخت نروژ در مراسم رسمی به برندگان اهدا میشه. اسامی برندگان در رشته‌های مختلف در ماه اکتبر 2 ماه پیش اعلام شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی حقوق بشر است، روزی که برابر است با سالروز مرگ مخترع دینامیت، مردی که گفته شده از پیامدهای مخرب اختراعش چنان اندوهگین شده بود که بیشترین بخش از ثروتش را به تأسیس بنیادی اختصاص داد که والاترین سهم و اعتبار در ارائه جوایز جهانی در صلح و علوم مختلف را پس از 114 سال از آغازش همچنان در اختیار دارد. آلفرد نوبل سوئدی در وصیت‌نامه خود اهدای 4 جایزه پزشکی، شیمی، فیزیک و ادبیات را به کمیته سوئدی نوبل و جایزه صلح را به کمیته نروژی نوبل محول کرده است. 119 سال تلاش برای دانستن اینکه چرا نروژ به هیچ کجا نرسیده است و کسی از علت این تصمیم آلفرد نوبل سر در نیاورده است. آلفرد نوبل مهندسی تحصیل کرده بود و ده‌ها اختراع او و شرکت‌ها و کارخانه‌هایش ثروت هنگفتی برایش به ارمغان آورد، اما طبعی لطیف داشت و شعر هم می‌سرود. اهل سفر هم بود و آنقدر در سفر رفتن افراط کرد که او را دوره‌گرد اروپا لقب دادند.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
امروز 8 نفر در 4 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم، پایتخت سوئد و زادگاه آلفرد نوبل، جوایز نقدی، دیپلم و مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل را در مراسمی رسمی با حضور خاندان سلطنتی سوئد از دست کارل گوستاف، پادشاه سوئد دریافت می‌کنند. همه برندگان امسال و حتی سال‌های گذشته در کنار میهمانان عالی رتبه از سراسر جهان شامگاه پنج شنبه در تالار متلای شهرداری استکهلم برای شرکت در ضیافتی در خور جایزه نوبل و همچنان از باشکوه‌ترین ها در جهان شرکت می کنند. در نروژ اما برندگان جایزه صلح، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس، جایزه خود را از رئیس کمیته نروژی نوبل دریافت کرده و سپس در کنسرتی با تم احترام به برندگان جایزه صلح شرکت خواهند کرد. جایزه اقتصاد در میان جوایز نوبل نیست و در وصیت آلفرد نوبل به آن اشاره‌ای نشده است، اما 47 سال پیش بانک مرکزی سوئد جایزه ای را با همان مبلغ جوایز نوبل پایه‌گذاری کرد. برنده آن هم توسط آکادمی علوم سوئد انتخاب می‌شود و همراه دیگر جوایز اهدا می‌شود و به همین دلیل در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته، اما مبلغ این جایزه از محل بنیاد نوبل تامین نمی‌شود و در تمام 47 سال گذشته تنها یک بار یک زن 6 سال پیش این جایزه را ربود. حالا با احتساب جوایز پنجگانه نوبل از 114 سال پیش و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد از 47 سال پیش، مجموعاً این جوایز به 900 نفر یا سازمان 573 بار تعلق گرفته است. 6 شخص و چند سازمان بیش از یک بار جایزه نوبل را دریافت کردند و مجموعاً 48 زن در طول این سالها این جایزه را دریافت کردند. شیرین عبادی، حقوقدان، به عنوان اولین ایرانی 12 سال پیش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. مسن‌ترین برنده نوبل 90 ساله و جوان‌ترین ملاله یوسفزای، دختر جوان پاکستانی بود که سال گذشته جایزه صلح را دریافت کرد.
امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه جوایز نوبل در استکهلم و اسلو در مراسم رسمی به برندگان اهدا میشه. گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم. اگر دیدگاه و نظری داشتید میتونید اون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک بار دیگر تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجلی نیمه شب امشب دو برنامه دیگر رو هم خواهید شنید. در ابتدا مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید از همکارم آرش حسن‌نیا و بعد از اون گزارش سری برنامه فرقه رو میشنوید به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران، کاری از همکارم کیوان حسینی. اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لذات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته وضعیت بازار مسکن در ماه‌های اخیر رو با شما بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. ماهاست فعالان، کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف اقتصادی ایران تلاش می کنند تا به این پرسش پاسخ دهند که پس از اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریم ها و گشایش دروازه های اقتصاد ایران به سوی دنیا، بازار و بخش آنها چه تأثیراتی از این تحولات خواهد پذیرفت و چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی که درگیر پاسخگویی به این پرسش هستند، آنها که به طور سنتی محل رسوب سرمایه‌های خرد برای کسب سود بیشترند، از جمله مهم‌ترین‌ها هستند. همان بازارهایی که تحت عنوان بازارهای موازی سرمایه‌گذاری از آنها یاد می‌شود. بازار مسکن یکی از این بازارهاست. بازار مسکن در رکودی چند ساله گرفتار است. این بازار در مواجهه با حباب قیمتی سال‌های قبل در وضعیتی است که داد و ستدها نیز در آن قفل شدند. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، در برنامه تلویزیونی رکود حاکم بر بخش مسکن را طی 30 سال گذشته بی سابقه توصیف کرده و چنین میگوید:
در 30 سال گذشته ما تجربه رکود رو در بازار مسکن داشتیم، ولی رکود به این سنگینی رو تو 30 سال گذشته در تاریخ ایران تجربه نکردیم و اگر این رکود ادامه دار باشه، قاعدتاً ما میریم به سمت ورشکستگی به سمت بازار مسکن، و ورشکستگی بازار مسکن یعنی ورشکستگی 1200 شغل، یعنی واقعاً اضمحلال 300 صنعت، و بازگشت این ورشکستگی دوباره به وضعیت رکود خودش یه پروژه زمانبریه که به نظر من یک بحران میتونه تلقی بشه.
بازار مسکن و از اساس فعالیت‌های این بخش به دلیل وجود زنجیره‌های پیشین و پسین تولید مسکن برای سیاست‌گذاران اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و هست، چرا که تحرک در این بازار برای دولتی‌ها میتواند نشانه‌ای از گریز اقتصاد از سایه رکود باشد. اما گزارش‌های آماری منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساخت مسکن از کاهشی 47% نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر می‌دهند که نشانه‌ای از شکست تلاش دولتی‌ها برای بازگرداندن رونق به این بخش است. از سوی دیگر، این بخش به دلیل وابستگی اندک تولیدات آن به واردات و غیر قابل نقل و انتقال بودن مسکن و ساختمان، بزرگترین اثرپذیریش از برجام و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تنها به خیال آسوده‌تر سرمایه‌گذاران این حوزه محدود می‌شود برای سرمایه‌گذاری بیشتر، اتفاقی که در ماه‌های گذشته نه تنها روی نداده که آمار و ارقام از کاهش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بخش ساخت و ساز حکایت دارد. به گفته حسام عقبایی، فعال بازار مسکن، این موضوع می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در ایران را بیش از قبل برهم بزند و به مشکلات این بخش در آینده بیفزاید.
با توجه به نیاز 1,200,000 واحد مسکونی که در سال داریم، با توجه به کاهش پروانه های ساختمانی که در 6 ماهه اول امسال حدود 47% بوده، در سال گذشته 6 ماهه دومش حدود 54% ما کاهش صدور پروانه های ساختمانی رو داشتیم، پیامش در آینده اینه که توازن بین عرضه و تقاضا متزلزل تر خواهد شد.
طراحی پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی برای خرید مسکن در کلان شهرهای ایران، شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن و بالاخره عرضه و ساخت مسکن اجتماعی در کنار دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نتوانسته رونقی معنادار به این بازار بازگرداند. افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن، در برنامه تلویزیونی سیاست‌های دولت متمرکز بر ارائه تسهیلات خرید مسکن را بی اثر می‌داند و این گونه توضیح می‌دهد:
ناکارآمدی‌های در ساختار بازار مسکن ما وجود داره که قیمت رو برده بیش از حد استاندارد خودش. سهم هزینه زمین به صورت معمول در قیمت تمام شده مسکن حد اکثر تو دنیا 15-20% در حالت درستش. اینجا 70-90% قیمت مسکن رو داره قیمت زمین تشکیل میده، مثلا توی کلان شهری مثل تهران. به جای اینکه دولت بیاد اینو اصلاح بکنه، یعنی برگردونه به حالت طبیعی خودش، قیمت رو اول منطقی بکنه، این کار انجام نمیده، رو میاره به این راه حل های غلط و بی منطق، مثل اینکه ما بیایم وام خرید رو افزایش بدیم. این ناکارآمدی وقتی رفع نمیشه، ما همچنان این روند مسیر غلط رو طی خواهیم کرد و همچنان در رکود خواهیم بود و ای بسا بدتر خواهد شد این اوضاع. راه حل درست چیه؟ اینه که ما اول بازار رو برگردونیم به حالت تعادل خودش، قیمت ها رو منطقیشون بکنیم. وقتی قیمت ها رو منطقی کردیم، حالا بیام ببینیم که خب حالا تو چه حوزه‌ای بیام تسهیلات پرداخت کنم.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اما بر تولید و عرضه بیشتر مسکن به عنوان راه حل اساسی حل مشکلات این بخش پافشاری میکنند.
تولید یک راهکار پایا و مانا در بخش مسکن هست. ما نمیتونیم اینو بذاریم کنار. راهکار خروج از رکود همیشه باید اون تولید رو در کنارش داشته باشیم. ببینید یکی از راهکاراش همین ارائه تحصیلات تو شرایط فعلی باید باشه. بحث زمین باید باشه. بحث تغییر تحصیلات بانکی با توجه به شرایط بومی کشور باید باشه. من پیشنهادم این هستش که دولت باید در ارائه تسهیلات و ارائه منابع مالی در طرح‌های مسکن و سایر طرح‌هاش اولویت بندی بکنه و ببینه که این تسهیلات یا امکاناتی که میخواد برای بخش‌های مختلف کشور در نظر بگیره کجا میتونه اثرگذاریش در